دوباره برقرار شده، ایشون پشت خط هستن. سوالی که من از ایشون پرسیده بودم درباره سرکوب‌ها در ایران این بود که جمهوری اسلامی اصلاح طلبان در سالهای گذشته بارها جامعه ایران را از سوریه‌ای شدن ترسونده بودند و گفته بودند که اگر اعتراضات ادامه پیدا کنه سرنوشت سوریه در انتظار ایران هست. در حال حاضر جمهوری اسلامی سناریویی رو داره در کردستان دنبال می‌کنه که به نظر میاد تکرار همون سناریو هست، سرکوب شدید مردم و استفاده از سلاح‌های جنگی علیه مردم، و این اتهام رو به مردم کردستان میزنه که از سلاح استفاده کردن در حالی که چنین چیزی وجود نداره. سوال من از ایشون این بود که آیا این تحلیل درسته و جمهوری اسلامی دنبال چه سناریویی هستش در منطقه؟
خب همونطور که اشاره کردم گزینه‌ای که جمهوری اسلامی برداشته گزینه سرزمین سوخته است، بر اساس تجربه بلافصلی که این جمهوری مستشاران سپاه پاسدار در سوریه داشتن، این رو میخوان بر ایران در حقیقت تحمیل کنن. اما شرایط ایران کاملا متفاوت از سوریه به دلایل متعدد: ترکیب جمعیتی، فرهنگی، تاریخی، در همیدگی ملی و سرزمینی ایران سوریه بشو نیست. بنابراین آنچه که جمهوری اسلامی در حقیقت داره دامن میزنه گسترش جو ارعاب و وحشته. با ارسال نیروهای رزمندش به اونجا، لشکرکشی‌های گسترده دیدیم که اشاره کردم که ما حتی شاهد این بودیم که در ویدیوها که تیربارهای دشکار هم بردن اونجا و مانور دادن، بالگرداشون در فراز شهرها به پرواز در اومده و از این دستان. این در حقیقت جو ارعاب و وحشت تا این مردم رو از فرجام این اعتراض ها بترسونن، وادارشون کنن که یا به در حقیقت سرسپردگی به جمهوری اسلامی تن بدن، دست از مبارزه بردارن، یا سرزمین رو ترک کنن، به شکل مهاجرت های گسترده به اون ور مرزهای ایران برن. این در مورد کردستان یکی از گزینه هایی است که جمهوری اسلامی به جد در پی اونه. اما آنچه که در حقیقت جمهوری اسلامی متوجه نمیشه، دچار یک انجماد فکری هستش. جامعه ما، حکومت ما، یه حکومت پیرسالاره. این پیرسالاری فقط این نیست که یک مش پیروپاچیل که میانگین سنشون بالای 75 ساله نشستن در نهادهای قدرت. پیرسالاری به معنای انجماد فکریه. متوجه نمیشن که این همدلی ملی، ملتسازی در از پایین در این دو ماه گذشته چنان چشمگیر بوده که بسیاری بسیاری رو به حیرت واداشته. وقتی که شعارهای جانم فدای ایران از زاهدان تا سنندج تا کردستان تا گیلان تا خوزستان به گوش میخوره، خود حکومت جمهوری اسلامی شوکه شده از این همدلی ملی. همچنین بسیاری از نیروهای اپوزیسیون انتظار این درجه از همدلی رو نداشتن. بنابراین اجرای سناریوی سوریه شدن، هرچند که مطلوب و پسند جمهوری اسلامی باشه، ولی قابل اجرا نیست. این که مردم رو بترسونن به نظر من جواب نخواهد داد. همینجا ما شاهد این هستیم که در کنار مبارزه‌ای که ما در کردستان داریم، در گوشه و کنار ایران ما مبارزه قطع نشده. اگر مردم سر کار میرن، صبح ها سر کار میرن، غروب ها وقتی از کار برمیگردن، شامشون رو که میخورن میان تو خیابون و اعتراض میکنن. یعنی به نوعی این مردم آشکارا گفتن با رفتارشون که این جمهوری اسلامی رو نمیخوان. حالا به دلیل نبود میانجی ما دچار یک تضاد آنتاگونیستی اینجا هستیم. از یک طرف ملتی که این سیاست مستبد شریعت زده رو نمیخواد، و از یه دولتی که کمر بسته به سرکوب این در حقیقت اعتراضات انقلابی. توازن قوا به هر صورت به نفع مردم فرجام این داستانه.
یه سوال دیگه هم اینجا مطرح میشه، این مسئله خدای دهه 60 که علی خامنه‌ای به اون اشاره کرد. الان هم جانشین فرماندهی سپاه فدوی گفته که با آشوبگران و کسانی که اموال مردم را آسیب زدن قاطعانه برخورد میکنیم، احکام اعدام داره صادر میشه پشت سر هم. چقدر فکر میکنید که در این راستا جمهوری اسلامی میتونه موفق باشه؟
ببینید، وقتی من گفتم که اشاره کردم به داستان پیرسالاری و گفتم انجماد فکری، واقعا نگاه هم به همین احضار خدای دهه 60 بود. انسانی باید بسیار متوهم باشه و دور از واقعیت زندگی که در سال 1401 بخواد دهه خدای دهه 60 شو احضار کنه. خدای دهه 60 یعنی خدای وحشت، یعنی خدای ارعاب، یعنی خدایی که در حقیقت جایی برای مردم، برای شهر، بسیاری از شهروندان با هویت‌های متکثر جنسیتی، زبانی، قومی، طبقاتی باقی نمی‌ذاشت و انسان موحد، مؤمن، مسلمان تراز دین می‌خواست، آنچه که آیت الله خمینی به اون اشاره می‌کرد. حالا 40 سال بعد می‌خوان خدای دهه 60 رو بیارن اینجا و دیدیم که تلاش هم کردن به جد، یک دستی حکومت، یک دستی سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه و از این دست و حاسد و تسمه از گرده مردم کشیدن در هر زمینه‌ای، در زمینه اقتصادی، در زمینه فرهنگی، در زمینه سیاسی. بسیاری از یاران پیششون که سالها با نام اصلاح طلب سر سفره جمهوری اسلامی دمر بودند، حتی اینا رو هم به کناری گذاشتند، اما خب پاسخ جواب نداد. این نشون دهنده اینه که خدای دهه 60 علی خامنه ای دچار انجماد فکری شده، متوجه نیستن که در حقیقت پاسخ نمیده، این شرایط اون شرایط دیگه نیست و این مردم نظام ارزشیشون، نه به خاطر اینکه تفاوت‌های نسلی دارن یا دهه‌ای دارن، نظام ارزشیشون با نظام ارزشی جمهوری اسلامی سازگار نیست و این جمهوری رو نمیخوان. اما خب کسانی که هستن که این توهم رو دارن، نظام ایران جمهوری اسلامی هم یگانه نیست، ما جا به جا نشانه هایی از این حکومت های توتالیتر میلیتاریستی رو در تاریخ جهان میتونیم نشانه بگیریم، شاهد بیاریم که تا لحظه آخر همچنان گمان میکنن که از حمایت مردمی برخوردارن. سپاهیان در دروازه های بغداد بودند ولی در سخنگوی دولت عراق از پیروزی صدام حسین میگفت، تا لحظه آخر معمر قذافی حمایت مردمی رو گویا ادعا میکرد با خود داره و از این دست. بنابراین متاسفانه وضعیت به نوعی است که ما شاهد چنین وضعیت غمباری در ایران هستیم که به هیچ رو هم در صحنه سیاسی ایران میانجی وجود نداره و این مقاومت مردمیه که این راه رو طولانی تر میکنه. اگر که میانجی بود شاید این راه کوتاه‌تر میشد و حکومت این قبول میکرد که باید خیلی محترمانه از قدرت کناره بکشه، بره کنار و صحنه رو برای یک انتخابات آزاد با نظارت بین الملل فراهم بکنه. من داوری من اینه که این به عنوان پایان صحبتم اشاره بکنم، بسیاری از کسانی که به نوعی در این ماشین حکومتی نشستن، در این کشتی که ناخداش علی خامنه ای در طبقات تحتانی نشستن، دل با این حکومت ندارن و آینده خودشون رو با این حکومت ندارن. در حقیقت اینها هستن که باید این کشتی رو ترک کنن، به سمت مردم بیان و شرایط رو برای یک گذار نسبتاً بدون خونریزی فراهم کنن.
سپاسگزارم. تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی، مقیم آمستردام همراه ما بود. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
خامنه‌ای، تمام این صفتایی که به مردم ایران نسبت دادی همش برازنده شخص خودته. 43 سال مردم بزرگوار ایران شاهد دروغگویی ها، حق بازی ها، شیادی های شما و دستندرکاراتون و دزدی های بی پایان بودند و لب تکون ندادند، لب به سخن باز نکردند. حالا شاهد تظاهرات بی سابقه مردم ایران در تاریخ هستی و ناتوانی و عجزتو با کلمات بی جایی که برازنده شخص خودته ابراز میکنی.
کیان پیرفلک، کودک 10 ساله زیبا بامزه. نه بیماری زمینه‌ای داشت، نه از ارتفاع سقوط کرد، نه در تصادف رانندگی شرکت داشت. به تیر کین صفاکان جمهوری اسلامی کشته شد. ننگ بر سید علی خامنه‌ای، ننگ بر این حکومت فاشیست، ننگ بر تمام حکومت‌های مذهبی که جز فساد و تباهی هیچ چیزی برای نوع بشر ندارند. ننگ بر تو خامنه‌ای، حکومت بچه کش.
یه زبان زدی هست نمیدونم مال کدوم کشوره، میگن دشمن هر چقدر قوی تر و سرسخت‌تر و بی‌رحم‌تر باشه ما ناگزیر جنگجوهای بهتری میشیم.
سلام، من یه خواهشی دارم از تموم اون هموطنای عزیزی که سال 57 این انقلاب رو به ارث گذاشتن برای این جوانای امروز. من خواهش عاجزانه دارم ازتون، این جوانا رو تنهاشون نذارین. این جوانا هیچ دخالتی تو این انقلاب لعنتی نداشتن، اینا رو پشت نکنیم بهشون تو رو خدا.
تیم فوتبال با عمل ناشایست تعظیم به رئیسی اعتبار زیادی رو در میان مردم از دست داد و در واقع یک گل به مردم زد و بعد با نخواندن سرود یک گل به جمهوری اسلامی زد. در واقع این سیستم دورویی که خاص جمهوری اسلامی هست و اون رو طی سالها به بیشتر مردم یاد داده و در سیاست داخلی و خارجی خودش هم استفاده میکنه دیگه کار نمیکنه. یا باید طرف مردم بود یا طرف جمهوری اسلامی. در این وضعیت فعلی راه وسط انتخاب غلطی هست.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
از هنگام آغاز اعتراضات سراسری در ایران که پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، سپاه پاسداران چند بار به مقرهای احزاب کرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی و همچنین اردوگاه محل زندگی اعضای خانواده آنها حمله موشکی و پهپادی انجام داده است. در آخرین مورد سپاه پاسداران بامداد دوشنبه با موشک‌ها و پهپادهای انتحاری به اردوگاه‌های احزاب کرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی از جمله مقر رهبری حزب کموله و محل زندگی رهبران حزب دموکرات کردستان ایران در اقلیم کردستان عراق حمله کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی این احزاب را به تحریک معترضان تجزیه طلب و تجهیز نظامیان‌ها متهم می‌کنند. نکته‌ای که محمد زرقامی همکارم آن را با خالد عزیزی سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران در میان گذاشته. با اعلام پایان این مجله نیمروزی از شما دعوت می‌کنم شنونده این گفتگو باشید.
به نظر ما علت اصلی حمله جمهوری اسلامی به مقرات حزب ما و کمپ های پناهندگان کردستان ایران در کردستان عراق و از طرف دیگه این خشونتی که جمهوری اسلامی در کردستان ایران علیه مبارزات بسیار آرام و مدنی و صلح آمیز مردم در پیش گرفته، دقیقا از این سرچشمه میگیره که نظام جمهوری اسلامی که هیچ راه حل عملی و مردمی و دموکراتیک نداره، به پیغام مردم گوش نمیده و مردم هم کماکان به مبارزات خودشون ادامه میدن. جمهوری اسلامی در شرایط بسیار بدی قرار دارد، در بنبست بسیار بدی به سر میبرد و نتیجتا دنبال یه راه حلی هست. راه حلی که اونا دنبالش هستن همون ادامه خشونت و بحران سازی است. اونا میخوان این پیغامو به مردم ایران بدن که تا اونجایی که مربوط به کردستان ایران هست، کردها دنبال تجزیه طلبی هستند و احزاب کردی ساخته و درست شده نیروهای خارجی هستند و در خارج از مرزهای ایران دنبال این هستند که چطور اقدامات نظامی و مسلحانه انجام بدن و اونا میخوان بگن که تهدیدی خارج از مرزهای ایران علیه ایران وجود داره.
یعنی آقای عزیزی میتونم اینو بپرسم، اینهایی که اونها دارن عنوان میکنن از نظر شما نکاتی کاملا مردود هست و هیچ ارتباطی با این احزاب و عملکرد این احزاب نداره؟ چون همینجا که الان با هم داریم صحبت میکنیم، خب خبری چندی پیش منتشر شد که حزب دموکرات کردستان ایران مجددا متحد شده، یعنی حزب دموکرات کردستان ایران یعنی آقای مصطفی هجری و شما که دبیرکل حزب دموکرات کردستان بودید متحد شدید. آیا این گونه اتحادها در شرایط خاص پیامی رو نمیتونه برای جمهوری اسلامی به دنبال داشته باشه و مستمسکی به دست اونها بده؟
اتحاد مجدد هر دو بخش حزب دموکرات و تبدیل شدن به حزب دموکرات واحد در میان مردم کردستان از استقبال بسیار وسیع برخوردار بود و در این حال یه انرژی بسیار جدید زیادی و به خود حزب دموکرات داد که در مبارزات خودش علیه جمهوری اسلامی ازش استفاده بکنه. دقیقا همزمان با این اتحاد حزب دموکرات ما شاهد این خیزش عمومی در سرتاسر ایران بودیم. یعنی میخوام اینو بگم که اتحاد مجدد حزب دموکرات و وحدت و هماهنگی و همکاری و همبستگی بین احزاب کرد و نیروهای ایرانی بین مردم کردستان با بقیه شهرهای ایران حقیقتاً تأثیر گذاشتیم که جمهوری اسلامی را در یه شرایطی قرار داده همونطور که اشاره کردم راه حلی نداره به غیر از این که مردم رو سرکوب بکنه و میخواد حقیقتش اینه به کردستان ایران جنگ تحمیل بکنه، میخواد یه تصویر از کردستان ایران به بقیه مردم ایران به جامعه جهانی به منطقه بده که در این منطقه جریان مسلحانه وجود داره، در این منطقه در صدد جنگ هستند، در این منطقه میخوان اقدامات نظامی بشن و مواضع حزب دموکرات کردستان همیشه در این رابطه کاملا شفاف بوده. یه مبارزه بسیار مدنی آرام و شفاف در داخل کردستان ایران و بقیه ایران علیه این نظام وجود داره. نظام جمهوری اسلامی با صدها هزار نفر و با میلیون ها نفر از مردم ایران روبرو هست، چه لزومی داره که این اقدام به خشونت بکشه از طرف احزاب کردی یا مردم کردستان؟
ولی آقای عزیزی یه نکته ای رو بهشون نپرداختیم، میخوام دو مرتبه بپرسم ازتون. اینکه به هر حال میدونید اتهامی که جمهوری اسلامی متوجه اون سوی مرزها میکنه و به نوعی شاید این رو به ذهن متبادر کنه که از این پتانسیل مسئله تمامیت ارضی به نوعی میخواد استفاده ای رو بکنه در جهت اینکه بتونه رفتاری رو که داره انجام میده به گفته منتقدانش موجه جلوه بده، این هستش که در اصل احزاب شما خواستار این هستید که ایران تجزیه بشه یا خواستار شکل دیگه ای از ایران هستید، حالا مسئله خودمختاری یا چیزهای این چنینی. آیا واقعا احزاب شما به دنبال این هست یا احزاب شما در کنار مردم کردستان ایران در راستای همون چیزی که ایرانی ها خواستارش هستند داره حرکت میکنه؟
ببینید حزب ما در کردستان ایران درست شد، تأسیس شد، در تمام مبارزات 77 ساله خودش و مشخصا در این نزدیک به 43 سال علیه نظام جمهوری اسلامی همیشه راه حلش این بوده که مسائل کردستان ایران در داخل ایران در چارچوب دموکراتیک بر اساس توافقات که تمام گروه های سیاسی و احزاب سیاسی با هم در این پروسه شرکت داشته باشند درست بشه. یعنی ما معتقد به حل مسئله کردستان ایران در چارچوب ایران بوده و هستیم و این هماهنگی و همکاری که همیشه بین حزب دموکرات و بقیه احزاب ایرانی و مردم کردستان و بقیه مناطق دیگر خارج از کردستان وجود داشته دقیقا نشان دهنده این است که در کردستان هیچ جنبشی، هیچ حرکتی دنبال این نیست که کردستان ایران از ایران تجزیه بشه، ولی این طبیعت نظام مستبد جمهوری اسلامی هست. حالا که در مقابل مبارزات بسیار وسیع مردم و وحدت عمل مردم ایران رو هیچ راه حلی نداره، میخواد این دشمن خیالی برای مردم ایران درست بکنه، میخواد از کردستان این تصویر رو به مردم ایران عرضه بده که بگن در کردستان موضوعات چیزی دیگه هست و الا بعد از کشته شدن ژینا امینی موقعی که کردستان شروع کردن و با در همکاری با بقیه ایران شعارهایی که در این نزدیک این دو ماه در ایران داده شده همهشون شعارهایی بوده مشترک بوده، اونجا یه شعار خاصی وجود نداشته که کردها یه شعاری داشته باشن، بقیه ملت‌های ایرانی یا احزاب سیاسی شعارهای خاص خودشون داشته باشن. یکی از نقاط بسیار برجسته این خیزش سرتاسری و عمومی در ایران هست شعار تقریبا اجماع نسبی وجود داشت در چگونگی تنظیم و تهیه و رهبری اینا. پس اینایی که جمهوری اسلامی میگه مطلقا حقیقت نداره و مطلقا مردود است.
آقای عزیزی الان دامنه عملیاتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده به آن سوی مرزها کشیده شده، کردستان عراق، و به نوعی به هر حال میتونه تحت تأثیر قرار بده تمامیت ارضی عراق رو و مرکزیت و دولت این کشور. آیا شما در این باره صحبتی با مقامهای عراقی داشتید؟ آیا اونها در خصوص حمایت از شما که در کردستان عراق هستید و حملاتی که داره صورت میگیره به شما اطمینان این رو دادن؟ چون از طرفی مثلا ما میبینیم که مقامهای رسمی جمهوری اسلامی از جمله فرمانده سپاه قدس به عراق سفر میکنه، بعد صحبت از این میشه که به هر حال به نقل از مقامهای رسمی در جمهوری اسلامی درخواستهایی بوده برای خلع سلاح شما و بازگرداندن گروه های مخالف کرد ایرانی به اردوگاه های پناهندگان. این اخبار در کنار حملاتی که داره صورت میگیره چه تصویری رو ارائه میده و شما چه اقدام هایی رو همراه با دولت عراق و کردستان عراق انجام دادید در این راستا؟
ببینید، دولت عراق میدونن که حزب دموکرات کردستان ایران در کردستان عراق حضور دارن و اونا میدونن که ما هیچ اقدام مسلحانه نظامی علیه نظام جمهوری اسلامی نداریم. حداقل بگم در عرض یک سال گذشته حزب دموکرات پیشمرگان یا نیروی نظامی خودشو به ایران یا کردستان ایران نفرستاده، چیزی که جمهوری اسلامی مدعی است که از اینجا رهبری این مبارزات میدانی یا نظامی میشه. ما به مشابه بقیه سازمان و احزاب ایرانی از این جنبش مدنی در داخل ایران پشتیبانی کرده این کاملا که از نظر ما باعث صلح‌آمیز باشه. تا اونجایی که به دولت عراق مربوط هست و حکومت اقلیم کردستان، ما به اونا هم گفتیم حضور ما در عراق برای دخالت در امور عراق نبوده و اصولا ما هیچ اقدامی علیه حاکمیت عراق یا سروری عراق انجام ندادیم و همیشه هم گفتیم دولت عراق یا اقلیم کردستان اگه بتونن در رابطه با حل مسالمت آمیز مسئله کردستان ایران بتونن کاری بکنن، از طرف ما ازشون استقبال میشه. و مسئله آینده حزب دموکرات و نیروهای کردستان ایران در داخل کردستان عراق و در عراق موضوعیه که از طرف بغداد هم قابل بحث است، از طرف حکومت اقلیم و جمهوری اسلامی خودش هم خودش برنامه و پروژه خودش رو داره. یعنی میخوام اینو بگم که این بحث تبدیلی به یه بحث روز شده در سطح رسانه های ایران و الا در عراق یا در داخل عراق یه مسئله عمومی نیست، فقط جمهوری اسلامی هست به موازات طرح این مسئله و راحل هایی که خودشون پیشنهاد میکنن عملا به ما حمله میکنن. متاسفانه حکومت عراق امکان دفاع هوایی از حریم هوایی خودشو نداره و حریم هوایی عراق کاملا تبدیل به یه منطقه شده که موشک‌های ایرانی یا پهپادهای ایرانی و بخشن نیروی هوایی ایران در این منطقه در رفت و آمد هست. این هم متاسفانه بعد از اینکه دولت آمریکا سیاستشون رو تغییر دادن، این خلاء در اینجا به وجود اومده و جمهوری اسلامی از این خلاء استفاده می‌کنه به مقرات حزب دموکرات یا رهبری حزب دموکرات، به کمپ‌های پناهندگان کرد ایرانی که اصولا کار نظامی هم نمی کنن، به مسائل نظامی ارتباطی ندارن، به اونا هم حمله می کنه، به بیمارستان حمله کرده، به مدرسه حمله کرده، به مجتمعات مدنی وابسته به حزب حمله کرده. جمهوری اسلامی فقط می خواد این بحرانی رو که در داخل ایران باش روبرو هست اینو به خاک عراق و به کشورهای همجوار بکشونه، به این شیوه بتونه یه سرپوش رو مشکلات داخلی خودش بگذاره.
شما به واشنگتن هم پیشتر سفر کردید و در اونجا حضور داشتید و آیا در خصوص همین مسئله امنیت احزاب کرد ایرانی که در اونجا حضور دارند و به هر حال همونطوری که اشاره هم کردید نقض حریم هوایی عراق، آیا این مسائل رو با سفارت ایالات متحده آمریکا تو عراق در میون گذاشتید یا با مقام‌های آمریکایی در سفری که به واشنگتن داشتید مسائل رو مطرح کردید و آیا به هر حال از اونها میشه گفت بازخوردی گرفتید در این خصوص؟
موقعی که من در واشنگتن بودم، شاید مستقیم نه منتها غیر مستقیم، ما این مسائل رو با مقامات آمریکایی در میان گذاشتیم، حتی از طریق مؤسسات وسیعی که در اونجا در واشنگتن کار میکنن و تأثیر دارن رو پروسه سیاسی در آمریکا مطرح کردیم و گفتیم که حکومت آمریکا مسئولیت داره در مقابل حریم هوایی عراق، در مقابل امنیت عراق. حالا در این خلق این ما کردهای ایرانی که اونجا هستیم و خود آمریکا هم قبلا اینو میدونستن و حتی حضور ما در این منطقه در به دورانی برمیگرده که این حریم هوایی برای کردستان عراق نو فلای زون درست شد و ما از اونها خواستیم که در این رابطه اگر بتونن کاری بکنن از پناهندگان کرد ایرانی، کمپای کرد ایرانی که در این منطقه هستن هیچ امکان دفاعی از خودشون ندارن دفاع بکنن و حتی از اونها خواستیم که این مسئله و در سطح بین المللی هم مطرح بکنن، چون ما میبینیم که متاسفانه جمهوری اسلامی در عراق طوری عمل میکنه که اصولا عراق تبدیل به حیات خلوت جمهوری اسلامی شده و ما معتقد هستیم و طبق اطلاعاتی که ما داریم در بغداد مخالفت های بسیار زیادی با این سیاست های جمهوری اسلامی وجود داره و بخش نظامی، بخش امنیتی جمهوری اسلامی به هر حال اونم نفرات خودشون جریان های وابسته به خودشون دارن که از این طریق بتونن استفاده بکنن واسه اقدامات خودشون در عراق علیه ما و بقیه.
و آیا حزب دموکرات کردستان ایران قصد داره که در خصوص اقداماتی که داره صورت میگیره، اقدامات نظامی، اقدام خاصی رو صورت بده؟
نه به هیچ وجه، علتش هم کامل مشخص و معلومه. در حالی که نظام جمهوری اسلامی با خیزش سرتاسری و عمومی و مدنی صدها هزار نفر روبرو هست، هیچ لزومی نداره که ما به اقدام نظامی عمل بکنیم و اصولا جمهوری اسلامی دنبال این هست که این مبارزات بسیار وسیع و این خیزش عمومی رو به مسیر مبارزه مسلحانه بکشونه. یعنی دنبال این هست که با اقدامات خودشون مستقیم و غیر مستقیم اینو تبدیل به خشونت بکنن. عملا چند روزی هست در کردستان ایران علیه مردم بی‌دفاع کرد اعلام جنگ کرده است. در شهرهای کردستان ایران ما شاهد نقل و انتقالات نظامی هستیم، مستقیما به مردم تیراندازی میکنن در اغلب شهرهای کردستان. ولی ما این همیشه توصیه کردیم که مردم مبارز کردستان سعی بکنن از اقدامات کاملا صلح جویانه مدنی به تحصنات و تظاهرات خودشون ادامه بدن و نگذارن عوامل وابسته به جمهوری اسلامی این صحنه بسیار مدنی و آرامو تبدیل به صحنه جنگی بکنن. نه، ما هیچ لزومی نداره به اقدامات مسلحانه یا نظامی در حال حاضر متوسل بشیم.
درد جهانی که از عشق تهی میشه، درد